بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الخامس في حكم جريان المعاتات في غير البيع من العقود وعدمه. تنبیه پنجم درباره این موضوع مرحوم شیخ بحث می کنند که آیا معاتات همانطوری که در معامله بیعی جریان داره در غیر بیع از قبیل اجاره، از قبیل هبه آیا جریان دارد، یا اینکه این معاتات فقط اختصاص به بیع داره. مرحوم شیخ کلامی رو از مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد نقل میکنن و بعد اون کلام رو مورد مناقشه و اشکال قرار میدن. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده ما وقتی به کلمات فقها مراجعه می کنیم در کلمات فقها می بینیم که معاتات رو در اجاره و در هبه جاری کردن. در باب اجاره فقها گفتن که اگر یک شخصی به دیگری امر بکند که عمل معینی را انجام بده و دیگری هم بیاد این عمل معین را انجام بده، در مقابلش هم یک عوضی را تعیین کرده باشند، اینجا فقها میگویند هم اون عمل جایز است و هم این که اون مأمور استحقاق اجرت رو داره. اون وقت محقق ثانی می فرماید اگر این اجاره اجاره فاسده باشه، چون درش صیغه ایجاب و قبول لفظی نبوده، اگر این اجاره اجاره فاسده باشه دو تا مطلب برش مترتب می شود. یکی این که اون عمل انجامش جایز نیست و دوم این که استحقاق اجرت در کار نباید باشه. این مأمور نباید مستحق اجرتی بشود. پس از این جهت که ما می بینیم فقها این اجاره که اجاره غیر لفظیه و ازش تعبیر میکنیم به اجاره معاتاتی، در این اجاره هم عمل را جایز میدانند و هم مأمور را مستحق اجرت میدانند، کشف از این میکنیم که معاتات رو در اجاره جاری میدانند. و همچنین در باب هبه باز فقها ها نظیر این مطلب رو دارن. اگر کسی به نحو معاتات مالی را به دیگری هبه کند، اینجا فقها ها فتوا دادن که متهب یعنی موهوب له می تواند این عین موهوبه را اطلاق بکنه. محقق ثانی فرموده است که اینی که در این هبه معاتاتی متهب می تواند عین موهوبه را اطلاق بکند، جواز اطلاق دلیل بر این است که این هبه معاتاتی را مفید ملک می دانند. اگر هبه معاتاتی را مفید ملک ندانند، نه تنها اطلاق جایز نیست بلکه این متحد ممنوع از مطلق و تصرفه. هبه فاسده کل عدمه، مثل این است که اصلا هبه واقع نشده. اگر جایی که مال دیگری به انسان هبه نشده باشه، انسان نمیتواند اون مال را نه اتلاف بکند و حتی ممنوع از هر تصرفیه. در حالی که ما میبینیم در هبه معاطاتی فقها فتوا دادن به این که متحد میتواند اتلاف بکند، یجوز و له الاتلاف. پس این جواز اتلاف کشف از این میکند که هبه معاطاتی را مفید ملکیت میداند. این کلام مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند ما سه اشکال پیرامون این کلام به محقق ثانی داریم. اشکال اول روی مبنای خود محقق ثانیه. محقق ثانی قائل است به این که معاطات مفید ملکیت. شیخ می‌فرماید روی این مبنای شما باید در اجاره معاطاتی که حالا فعلا اون اجاره‌ای رو که محقق ثانی مثال زده اجاره اشخاصه، که یک شخصی رو انسان اجیر می‌کند بر این که یک عملی رو انجام بده. شیخ می‌فرماید اگر این اجاره معاطاتی در اشخاص صحیح باشه، این لازمش این است که آمر مالک عمل مأمور بشود و مأمور مالک اون عوض معین بشود، در حالی که احدی از فقها تصریح نکرده است به این که در اجاره معاطاتی ملکیت وجود داره. فقها همین مقداری است که شما میگید آمدن گفتن اگر آمر امر کرد به مأمور که عملی را مأمور برای او انجام بدهد و مأمور اون عمل رو انجام داد، این استحقاق اجرت داره. اما کجای این دلالت دارد بر این که معاطات در اجاره جریان داره؟ اگر معاطات جریان داشته باشه، آمر باید مالک عمل مأمور بشود، مأمور هم باید مالک اون عوض معین بشود. ولم نجد من صرح بذلک، کسی که از فقها تصریح به این مطلب کرده باشه ما پیدا نکردیم. این اشکال اول. استحقاق عرض می شود که اون عوض معین یا استحقاق مطلق العوض. حالا اینو در اشکال سوم شیخ میان بیان میکنن که بین اون عوض معین که عوض المسماست و عوض المثل که همون اجرت المثله فرق وجود داره. اشکال دوم این است که محقق ثانی فرمود اگر این اجاره فاسده باشد لا یجوز العمل، عمل دیگه جایز نیست. شیخ می‌فرمایند چرا؟ چه ملازمه‌ای وجود داره که اگر گفتیم این اجاره فاسده است عمل جایز نباشه؟ مثلا در اونجایی که کسی میگه حتی با صیغه اجاره با صیغه ایجاب و قبول میاد عقد اجاره‌ای رو منعقد میکند، اما عوض مجهوله. خب اینجا همه میگن این اجاره اجاره فاسده. میاد به شخص میگه آجر تو که انت عمل لی، برا من یه مدتی عمل بکنی، عملی رو انجام بدهی، فی مقابل عوضن، عوض رو معین نکند. مأمور هم میگه قبل تو. اینجا اجاره هست، اجاره فاسده، اما معذالک هیچ فقیهی نگفته این مأمور لا یجوز له العمل، بلکه همین مقدار که آمده آمر امر کرده، در ضمن این امر اذن به اون عمل هم داده. بنابراین شیخ می فرماید عمل جایزه، سیما اگر آمر بیاد مأمور رو مکلف بکند به این که یک عملی در غیر اموال آمر انجام بده. به عبارت اخرى شیخ می فرماید این کلام محقق ثانی که مأمور جایز نیست عمل بکند، حالا ممکنه بگیم در اون مالی که متعلق به آمره راه داشته باشه، مثلا آمر گفته بیا منزل ما رو تمیز بکن، حالا اگر گفتیم این اجاره اجاره فاسده است، این تصرف در مال غیره جایز نیست. اما شیخ می‌فرمایند اونجایی که آمر میاد کسی را اجیر می‌کند بر این که مثلا یک مسجدی رو بره تمیز بکنه، حالا ما هم فرض کنیم که این اجاره اجاره فاسده است، اینجا به چه دلیلی ما بگیم این مأمور عمل برش جایز نیست؟ این عمل عملی نیست که مصداق برای تصرف در مال غیر رو داشته باشه. این هم اشکال دوم. اما اشکال سوم، محقق ثانی فرمود اگر اجاره اجاره فاسده باشد، این مأمور استحقاق اجرت را نداره. مرحوم شیخ انصاری از عبارت محقق ثانی یک مطلب مطلقی را استفاده کردن، یعنی برداشت کردن که محقق ثانی می فرماید که هیچ اجرتی را استحقاق نداره. طبق این برداشت شیخ اشکال می کنه، می فرماید اجاره اگر اجاره فاسده باشد، اجرت المسما و عوض المسما را اجیر استحقاق نداره، چون اجرت المسما در صورتی استحقاق داره که اجاره صحیح باشه، اما چرا اجرت المثل رو استحقاق نداشته باشه؟ این اجیر به قصد تبرع و مجانیت که عمل نکرده، این اجیر به امر این آمر عمل کرده. خب حالا که به امر آمر عمل کرده، عمل این محترم احترام عمل اقتضا میکند که اجرت او را بپردازه. لذا شیخ میفرماید این استحقاق اجرت المثل رو داره. این سه اشکالی که مرحوم شیخ نسبت به اجاره دارند. اما میان سراغ هبه معاطاتی. محقق ثانی فرمود اگر یک هبه معاطاتی واقع شد، فقها فتوا دادند به این که متهب میتواند اون عین موهوبه را اطلاق بکنه و جواز الاطلاق دلیل بر این است که این هبه معاطاتی اثر خودش را که ملکیته گذاشته، این عین موهوبه ملک متحد شده، حالا متحد میخواد اطلاق بکنه. شیخ انصاری میفرماید جواز الاطلاق اعم از ملکیته، در اونجایی که واهب بیاد عین موهوب را اباحه کند برای متحد، اونجام جواز اطلاق وجود داره. بین جواز اطلاق و بین ملکیت ملازمه‌ای در کار نیست. بعد می فرمایم که این اشکال ما روی مبنای خود محقق ثانیه که می گوید معاتات مفید ملکیته. ما میگیم شما که معاتات را مفید ملکیت میدانید، جواز الاطلاق شما را به ملکیت نمیرسانه. بله، کسانی که معاتات را مفید اباحه میدانند، این میتونه براشون دلیل باشه که جواز الاطلاق کشف از این میکند که معاتات اثر خودش رو گذاشته، که عبارت از اباحه باشه. بعد از بیان این اشکال به کلام محقق ثانی، شیخ میفرماید در باب هبه جماعتی از فقها مثل شیخ طوسی ابن ادریس و مرحوم علامه، اینها تصریح کردن به این که اگر هبه بدون ایجاب و قبول واقع شود مفید برای ملکیت نیست. و تعجبه که محقق ثانی که معاتات رو مفید ملکیت میدانه، چطور این عبارت شیخ طوسی و ابن ادریس و علامه رو ندیده. و بعد بالاتر از این شیخ انصاری میفرماید در این که حصول ملکیت در هبه متوقف بر ایجاب و قبول لفظیه، کاد ان یکون متفقا علی، این دیگه به مرز اجماع رسیده. اجماع داریم اگر یک هبه‌ای بدون ایجاب و قبول واقع شود، اینجا مفید ملکیت نیست. خب محقق ثانی که میخواد معاتات رو در هبه جاری بکنه، مبناش این است که معاتات مفید ملکیته. با این اجماع چه میکنه؟ بعد از بیان این مطالب، شیخ فتوای خودشون رو بیان میکنن. میفرماین ازهر این است که اگر ما قائل شدیم به این که معاتات در بی جریان داره، در اجاره و در هبه و در غیر اینها هم جریان داره. چرا؟ دو دلیل اقامه می کنن. دلیل اول این است که ما در اجاره نیاز به تملیک داریم. در اجاره، حالا چه اجاره بر اعیان که خانه رو اجاره بده مثلا، چه اجاره اشخاص، ما نیاز به تملیک داریم. و ما معتقدیم همانطوری که لفظ سبب برای تملیکه، فعل هم سببیت برای تملیک داره. بنابراین ما کمبودی نداریم در باب معاتات در اجاره و معاتات در هبه. دلیل دوم عدم القول بالفصل. ما در بین فقها قول به فصل نداریم. کسی بیاد بگه معاتات فقط در بی جریان داره اما در غیر بی جریان نداره، ما قول به فصل نداریم. کلامی رو از مرحوم علامه در کتاب تذکره در باب رهن نقل می کنن. علامه فرموده است که همان نزاعی که در جریان معاتات در بی وجود دارد، همان نزاع در جریان معاتات در رحم هم وجود داره. یعنی همان کلامی که در بیعه در رهن هم هست، بین اینها هیچ فرقی وجود نداره. و در نتیجه علامه در تذکره میخواد بفرماید کسانی که معاتات رو در بیع جاری میدانن و صحیح قائل به جریان معاتات در رهن هم هستند. این کلام مرحوم علامه در تذکره است. مرحوم عرض میکنم محقق ثانی در جامع المقاصد به این فرمایش علامه اشکال کرده، فرموده است که ما در باب جریان معاتات در بیع اجماع داریم، اجماع فقها، بلکه بالاتر از فقها، اجماع اهل ملل، اهل حل و عقد، اجماع همه مسلمین که بالاتر از اجماع فقهای خودمونه بر این است که معاتات در بیع جریان داره. اما چنین اجماعی رو ما در باب رهن نداریم. لذا شما چطور میگید همان نزاعی که در جریان معاتات در بیعه، همان نزاع هم در رهن وجود داره؟ الخامس، یعنی الامر الخامس که تنبیه پنجمه، فی حکم جریان المعاتات فی غیر البیع من العقود، جریان معاتات در غیر بیع از عقود، عقود مثل اجاره و هبه و اینها، و یکی از عقودم مسئله نکاهه که یک ثمره عملی بسیار مهمی داره، که آیا نکاه درش معاتات جریان دارد یا جریان نداره. البته تقریبا اجماع فقها قائم بر این است که معاتات در نکاح جریان نداره، ولو اینکه بعضی ها هم میل به جریانش پیدا کردن. و عدمه، یعنی عدم جریان. اعلم انه ذکر المحقق الثانی فی جامع المقاصد علا ما حکیه ان. این علا ما حکیه، یعنی شیخ میگه من خودم جامع المقاصد رو ندیدم، برام حکایت شده. ذکر ان فی کلام بعضهم، محقق ثانی فرموده در کلمات بعضی از فقها، ما یقتضی، چیزیست که اقتضا میکند اعتبار المعاتات فی الاجاره، که معاتات در اجاره جریان داره. و کذا فی الهبه، معاتات در هبه هم جریان داره. و ذالک، حالا کلمات فقها رو میخواد نقل بکنه، اون ما ذالک بیان برای اون ما یقتضی، لانه اذا امره به عمل على عوض معین، اگر آمر امر کند مأمور را به یک عملی در مقابل عوض معین، و عمله، مأمور هم عمل کند او را، اون عمل را، استحق الاجره، استحقاق پیدا می کند اجرت را. این فتوایی است که فقهای دیگر دادن. حالا محقق ثانی نتیجه می گیره، ولو کانت هذه اجاره فاسده، خب این اجاره درش ایجاب و قبولی که صیغه معتبره در اجاره است نبوده، این امر کرده به عمل، اونم پاشده عمل رو انجام داده، دیگه حتی کلمه قبل تو این چیزا هم درش وجود نداره، گفته بیا اینجا رو تمیز کن، اونم بدون هیچ لفظی، بدون هیچ حرفی پاشده آمده اینجا رو داره تمیز میکنه. ولو کانت هذه اجاره فاسده، اگر این اجاره فاسده باشد، دو تا مسئله برش مترتبه، یک لم یجوز له العمل، برای مأمور عمل نباید جایز باشه. چرا؟ چون این تصرف در مال غیره. اگر اجاره صحیح باشه، خب به عقد اجاره آمده داره در خانه مردم عملی رو انجام میده. اما اگر عقد اجاره فاسد باشه، نباید جایز باشه عمل. خب حالا اون جواب شیخه، حالا داریم کلام محقق ثانی رو میخونیم، اجازه همون جواب شیخ. ولم یستحق اجرتن، از اون طرف استحقاق اجرتی رو ندارد، مع علمهی بالفساد، در صورتی که این مأمور علم به فساد داشته باشه. و حال آنکه این واو حالیت و ظاهرهم الجواز بذلک، یعنی ظاهر فقها جواز العمل است بذلک، یعنی به مجرد امر آمر. و کذا لوه هر به غیر عقدن، اگر به غیر عقد هبه کند، فان ظاهرهم جواز الاطلاق، ظاهر فقها این است که اطلاق جایزه. خب باز محقق ثانی میفرماید ولو کانت هبتن فاسده، این هبه به غیر لفظ اگر هبه فاسده باشد، لم یجوز، یعنی لم یجوز الاطلاق، اطلاق نباید جایز باشه، بل منع من مطلق تصرف، بلکه نه تنها اطلاق، از هر تصرفی باید ممنوع باشه. اگر گفتیم هبه به غیر ایجاب و قبول هبه فاسده است، هبه فاسده یعنی کل عدم، یعنی گویا این واهب مالش رو هبه نکرده، پس گیرنده که متهبه نمیتواند اطلاق بکند و همچنین ممنوع از مطلق تصرفه. البته در خود جامع المقاصد به جای کلمه بل واو داره و منع من مطلق تصرف، عمل رو مأمور انجام میده. نه، این عمل لم یجوز له للمأمور، یعنی مأمور تکلیفا این عمل رو نمیتونه انجام بده چون تصرف در مال غیره. و هو ملحظ وجیه، در این جامع المقاصد هایی که چاپ جدید شده و خیلی هم روش تحقیق کردن، به جای ملحظ داره ملخص وجیه، اما به ذهن میاد که این اشتباه باشه. درست همین است که مرحوم شیخ انصاری نقل میکنه، و هو یعنی این نظری که فقها دادن، که فقها آمدن گفتن در اجاره و در هبه معاتات جریان داره، ملحظون یعنی نظرون وجیهون. خب یعنی خود محقق ثانی هم پذیرفته این رو. انتها کلام محقق ثانی، شیخ سه اشکال به محقق داره. اشکال اول، ان معنا جریان المعاتات فل اجاره، سه اشکال فقط در خصوص اجاره داره. معنای جریان معاتات در اجاره علی مذهب المحقق ثانی، بر مبنای محقق ثانی که معاتات رو مفیده ملکیت میدانه، الحکم به ملک المأمور الاجر المعین، به این که مأمور مالک اجر معینه، علل آمر بر ذمه آمر، و ملک الامر العمل المعین علل مأمور، آمر هم مالک عمل معین بر شخصی است که مأمور به این عمله. طرفین مالکن، آمر مالک عمل مأموره. وقتی مالک عمل مأمور شد، دیگه مأمور نمیتواند در اون زمان عملی رو برای غیر انجام بده. و لذا یکی از فروعی که حالا مثلا به همین مناسبت این ایام هست، اگر کسی اجیره یا کارمند یک اداره‌ای هست، باید یک زمان معینی رو بیاد، آیا این میتواند برود معتکف بشود در این ایامی که عملش ملک برای دیگری هست؟ آیا این میتونه برود معتکف بشود و سه روز رو در مسجد بمانه و روزه بگیره یا نه؟ اونجا خب خیلی ها همین رو میگن چون دیگری مالک عمل این شخص هست مثلا جایز نیست مگر اینکه عامر اجازه بده. خب هست شیخ اشکال اولش این است که رو مبنای شما که معتاد رو مفید ملکیت میدونید یه چنین چیزی باید باشه، ولم نجد من صرح به فی المعتاد، در حالی که کسی که تصریح کرده باشد به حصول ملک در معاتات اجاره‌ای ما پیدا نکردیم. ببینید خوب دقت کنید، محقق ثانی آمد گفت فی کلام بعض الفقها ما یقتضی، شیخ هم در مقابلش همین اشکالو میکنه، میگه لم نجد من صرح بذاله، شما که میگی در کلام بعضی از فقها چیزی است که اقتضا میکند جریان معاتات در اجاره را، ما هرچی گشتیم کسی که قائل به ملکیت آمر و مأمور در معاتات اجاره‌ای بشه پیدا نکرد. و اما قوله لو کانت اجارتن فاسده، اما اینی که گفت اگر اجاره فاسده باشد لم یجوز له العمل، عمل جایز نیست برای مأمور، و موضع او نظر و اشکال، چرا؟ لأن فساد المعامله لا یوجب منعه عن العمل، فساد معامله موجب منع مأمور از عمل نیست، چرا؟ چون معامله کشف از این میکند عامر راضی به این هست که مأمور بیاد این عمل را انجام بده. خب این در صورتی است که مأمور بخواد یک عملی که در اموال عامر انجام بده، مثل اینکه در خونه عامر بیاد. بعد شیخ میفرماید سیما اذا لم یکن العمل تصرفا فی عین من اموال مستأجر، خصوصا اونجایی که عمل تصرف در عینی از اموال مستأجر نباشه، مثل اینکه فرض کنید مستأجر آمده میگه تو رو اجیر میکنم برای اینکه بری این مسجد را تمیز بکنی. دقت کنید در باب اجاره بر اعیان، مثل اجاره خانه، مالک خانه میشه موجر، اون کسی که میاد اجاره میکند میشود مستأجر. در اجاره اشخاص اون کسی که اجاره میکند شخص را میشه مستأجر، اونی که اجاره شده میشود اجیر. و قوله یعنی و اما قوله لم یستحق اجرتن مع علمه بالفساد ممنوعون، اینی که گفت استحقاق اجرت نداره در صورت علم به فساد اینم ممنوعه، چرا؟ لأن الظاهر ثبوت و اجرت المثل، ظاهر این است که اجرت المثل ثابته، لأنه لم یقصد تبرع، یعنی لأن المأمور قصد تبرع و مجانیت را نکرده. امروز در باب زن و شوهر هم مسئله همینطوره، فقها فتوا میدن اگر زن یک عملی رو در خانه به قصد تبرع انجام بده، 100 سال هم این زن تو خانه این شوهر کار کرده باشه استحقاق اجرتی رو نداره، اما اگر زن عملی را به امر شوهر انجام داده باشه اینجا استحقاق اجرت رو داره. اونجایی که انسان قصد تبرع یعنی مجانیت، قصد تبرع و مجانیت رو نداشته باشه عملش محترمه، وقتی محترم شد بعد اجرت المثل رو به او داد. و انما قصد این مأمور عوضاً لم یسلم له، عوضی که برای اون مأمور سالم نمونده، اول قصد کرده بود عوض المسمای در اجاره را بعد معلوم شد که این اجاره باطل بوده، پس حالا باید عوض المثل یا اجرت المثل رو به او بدن. و اما مسئله الهبه فالحکم فیها به جواز اتلاف الموهوب، اینی که شما محقق گفتید جواز الاتلاف دلیل بر این است که هبه معاطاتی مفید ملکیته، ما قبول نداریم. حکم به جواز اتلاف عین موهوبه لا یدل علی جریان المعاطات در هبه، روی قول خودتون که میگید معاطات مفید ملکیته. اینجا عبارت شیخ خیلی واضح نیست، دقت کنید مقصود شیخو. مقصود شیخ اینه محقق ثانی فرمود جواز الاتلاف یدل علی ملکیه در هبه معاطاتی. شیخ میفرماید جواز اتلاف اعم از ملکیته، ممکنه در یک جایی اباحه باشه، جواز الاتلاف هم باشه. لذا میفرماید لا یدل الا اذا قلنا فی المعاطات بالاباحه، مگر اینکه قائل به اباحه بشیم. یعنی کسی که در معاطات نتیجه معاطات رو اباحه بداند، جواز الاتلاف برای او میتواند قرینه خوبی باشه. این فإن جماعتن مربوط به مستثنا منه، ربطی به این قلنا فی المعاطات بالاباحه نداره. ما در مستثنا من گفتیم لا یدل علی جریان المعاطات. حالا اقوالی از فقها رو نقل میکند برای اینکه معاطات در هبه جریان نداره. جماعتی از فقها مثل شیخ طوسی، ابن ادریس حلی، علامه تصریح کردند به اینکه اعطاء هدیه، که هدیه یکی از اقسام هبه است، من دون صیغه یفید الاباحه دون الملک، بدون صیغه اگر باشه مفید اباحه است اما مفید ملکیت نیست. لکن محقق ثانی ممن لا یرا بکون المعاطات عند القائلین بها مفیدا للاباحه المجرده، محقق ثانی از کسانی است که نظر نمیدهد به اینکه معاطات در نزد قائلین به معاطات مفید برای اباحه مجرده باشد. او قائل به این است که تمام کسانی که قائل به معاطاتن، معاطات رو مفید ملکیت می دانند. و توقف الملک فی الهبه علی الایجاب و القبول کاد ان یکون متفقا علی، اینی که هبه متوقف بر ایجاب و قبوله، این به حد اجماع رسیده. کما یظهر من مسالک، همانطوری که از مسالک روشن میشه. اون وقت اینا دیگه گوشه داره محقق ثانی، که وقتی که هبه اگر بخواد مفید ملکیت باشه ایجاب و قبول لفظی لازم داره، پس شما چطور میگید که فقها در هبه معاطات رو جاری میدانن؟ و مما ذکرنا یعنی از این که ما گفتیم جواز الاتلاف مستند به اباحه، نه مستند به ملک، یظهر المن فی قوله بل مطلق التصرف. اینی که محقق ثانی گفت اگر این هبه فاسد باشد، نه تنها ممنوع از اتلافه بلکه ممنوع از مطلق تصرفه، شیخ میفرماید نه، ممکن است مفید اباحه باشد اما هر تصرفی رو هم بتواند انجام بده. پس من ما ذکرنا یعنی من استناد جواز الاتلاف الال اباحه لا الال ملک، بطلان این مطلب هم روشن میشه. وقتی اباحه شده باشه، یعنی اگر یه معاطاتی بشه، این معاطات مفید اباحه باشه، یجوز و لهو کل تصرفات. حالا ببینید اونجا اون اشکال رو مرحوم شیخ بیان کرد، دیگران که قبول ندارن. دیگران خوندیم در بحث دیروز، قطب الدین شهید، مرحوم علامه در مختلف، اینا نظرشون این است که نه،
اباحه مطلقه اثر داره. حالا شما اون اشکال شیخ رو در اینجا ندید. اینجا ما داریم الان با محقق ثانی بحث میکنیم. محقق ثانی معاتاد رو مفید ملکیت میدانه، شیخ میخواد حرفش رو اشکال بشه بکنه که اگر این معاتات در هبه مفید اباحه هم باشد، در اینجا هر تصرفی جایز میشه. هازا یعنی خود هازا، ولکن الازهر بنا ان علا جریان المعاتات فی البی جریانها فی غیره. ازهر بنابر جریان معاتات در بی این است که جریان پیدا می کند معاتات در غیر بی از قبیل اجاره و هبه. چرا؟ به دو دلیل. یک، لکون الفعل مفیدن لتملیک. میگیم آقا در اجاره و در هبه ما تملیک بخواییم، تملیک از هر راهی میخواد باشه. این یک. دوم، قبلا ثابت کردیم همانطوری که لفظ مفید برای ملکیت، فعلا مفید ملکیت. ما نمیتونیم بگیم فعل در باب بی مفید ملکیت اما در باب اجاره مفید ملکیت نیست. فعل که دیگه دو تا حقیقت نداره. لکون الفعل مفیدا للتملیک فیه ما در اجاره و هبه. دلیل دوم، و ظاهر المحکی عن التذکره عدم القول بالفصل. پس دلیل دوم عدم القول بالفصل. ما در بین فقها قائل به فصل نداریم بین بی و غیر بی. حیثو قال فی باب الرهن، مرحوم علامه در تذکره در باب الرهن فرموده ان الخلاف فی الاکتفا فیه بالمعاتات والاستیجاب والایجاب علی المذکور فی البی. اون خلافی که در اکتفاء در بی به معاتات، آیا معاتات در بی جریان داره یا نه، و به استیجاب و ایجاب بر این استیجاب. استیجاب و ایجاب رو قبلا خوندیم. استیجاب یعنی طلب البی، میاد میگه بعنی بفروش به من این رو، اونم بعد از استیجاب میاد ایجاب رو فقط میخونه، میگه بعتو که، دیگه تمام میشه. بعد از بعتو که او مجددن او دیگه قبل تو نمیگه. آیا معاتات این یک، استیجاب و ایجاب این دو در بی جریان دارن یا نه؟ المذکور صفت خلافه. ان الخلاف المذکور فی البی، خلافی که در بی ذکر شد در باب معاتات و باب استیجاب و ایجاب، آتن هنا در باب رهن هم جریان پیدا میکنه. انتها کلام علامه در تذکره. لکن استشکله فی محکی جامع المقاصد، در جامع المقاصد اشکال کرده محقق ثانی به ان البیع ثبت فیه حکم المعاتات بالاجماع، بیع درش حکم معاتات از راه اجماع ثابت شده، به خلاف ما هنا که ما در اینجا یعنی در باب رهن اجماعی نداریم. خب مرحوم شیخ انصاری بعد از این بیان محقق ثانی میاد میفرماید ببینیم وجه اشکال چیه. اینی که محقق ثانی آمد به علامه اشکال کرد، وجه اشکال چیه؟ میفرماید وجه اشکال اینه، معاتات در بی یا مفید اباحه یا مفید ملکیت جائزه، و هیچ کدام یک از این دوتا در باب رهن قابل تصور نیست. در باب رهن ما بگیم معاتات رهنی، مالش رو آورد گرو گذاشت پیش شخصی مرتهن، مرتهن هم قرض داد به این راهن. معاتات رهنی رو بخوایم بگیم مفید اباحه است، این لا یتصور. چرا؟ چون اگر مفید اباحه باشه معناش این است که راهن و مرتهن بتوانند در عین مرهونه چه کنند؟ تصرف کنند. در حالی که به فتوای همه فقها در زمان رهن نه راهن میتواند در عین مرهونه تصرف کند و نه مرتهن. پس اباحه که معنا نداره. بیایم سراغ قول دوم که معاطات در بی مفید ملکیت جایزه است. بگیم در باب رهن هم مفید جوازه. اینجا دیگه ملکیت رو نباید البته آورد، چون یقینا در باب رهن عین مرهونه ملک مرتهن نیست. خب بگیم مفید جوازه. شیخ میفرماید اگر بخوایم بگیم مفید جوازه، این با حقیقت رهن ناسازگاری داره. حقیقت رهن این است که مرتهن این عین مرهونه رو گرفته برای اینکه اطمینان داشته باشه که راهن قرض را بعداً میاد به مرتهن چه میکند؟ ادا میکنه. اگر بخوایم بگیم اینجا جایزه، جایز معناش این است که هر زمانی که راهن خواست بره این عین مرهونه رو پس بگیره. و لعل وجه الاشکال، وجه اشکال. حالا باز این رو هم عرض کنیم، اینجا خیلی ها گفتن که شیخ یک اجتهاد در مقابل نقص کرده. محقق ثانی خودش وجه اشکال رو بیان کرد. وجه اشکال چی بود؟ احسنتم اجماع بود. فرمود در باب بی اجماع داریم، معاطات جریان داره، در باب رهن نداریم، همین میشه وجه اشکال. اما معذالک در مقابل تصریح محقق ثانی باز مرحوم شیخ آمده یک اجتهادی فرموده. لعل وجه الاشکال عدم و تعطل معاطات بالاجماع فی الرهن، معاطات به سبب اجماع در رهن، علی النحو الذی اجروها فی البیع، به همون نحوی که معاطات رو در بیع جاری کردن در اینجا جریان نداره. حالا خارجش بیان کردیم، توضیحش رو فردا عرض میکنیم. باز راجع به عبارت دیروز این تذکر رو من برم خدمت آقایون. اون و یظهر و ایزن من محکی مختلف حیث و تظهر من کلامه، اونی که ما عرض کردیم خیلی با دقت و با مطالعه و با مراجعه به مختلف بود. شما نگاه نکنید بعضی از این شروع همینطور برداشتن پشت سر هم عبارات رو معنا کردن بدون مراجعه به اصل کتاب. اون استظهر من کلامه قطعا غلطه، این سهو از قلم خود مرحوم شیخ یا ناسخ بوده. دیروز عرض کردم، چون باز برای بعضی از آقایون شبهه بود، عرض کردم مختلف، مرحوم علامه در مختلف دعوش اینه، میفرماد مسئله یک قال شیخ به نهایه، مسئله دو قال ابن ادریس در سرائر، اقوال اینا رو بیان میکنه، بعد نظر خودش رو هم ذکر میکنه. بنابراین در اینجا هم آمده نظر شیخ را از نهایه نقل کرده، بعد دو احتمال داده، بعد فرموده از این دو احتمال یک احتمالش که همین است که شیخ انصاری هم بیان کردن، این ظاهر کلام شیخه. لذا حیث و استظهر من کلام شیخ صحیحه. صلی الله علی محمد.